أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شدن در کراهتش اشکالی نکردن برای کراهتش به روایاتی استدلال شده که من روایات رو از این جامع احادیث شیعه میخونم جلد 22 چون روایات مستدرک ها همه رو اینجا جمع کرده جامع احادیث شیعه جلد 22 خواستید خودتون پاورقی جواهر داره توی آدرس وسائل داره آدرس مستدرک را هم داره یکی از اون روایات این روایت موسی روایت ابی اسماعیل صیقل رازیه که هم کتب ثلاثه کافی و تهذیب و استبصار رو نقلش کردن قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام و معي ثوبان فقال يا ابا اسماعيل تجيئني میخواهید وسائل چی دارید من بگم کجا باب 32 اگه وسائل دارید باب 32 از ابواب 22 یا 23 از ابواب ما یکتسبه باب 23 از ابواب ما یکتسبه قال دخلت على ابي عبد الله عليه السلام و معي ثوبان فقال لي يا أبا إسماعيل تجيئني من قبلكم أسواب كثيرة وليس يجيئني مثل هذين الثوبين اللذين تحملهما أنت به این خوبی که شما دارید نیست ظاهرش اینه مثل اینانی فقلت جعلت فداك تغزلهما أم إسماعيل وأنسجهما أنا اون نخشو میبافد و من هم اون نخشا به وجود میارد من هم میبافمش فقال لی های کن بافنده ای قلت نعم فقال لا تکن حائتن قلت فما اکون قال کن سیغلن و کانت معی مئت دراهم فاشتریت بها سیوفن مرا یا اینجا نوشته جمع مرآت یعنی آینه حالا من نمیدونم آینه چه تناسبی داشته با کار صیقلی مرا یا و قرابن عتقا جلدای شمشیری که یه مقدار عتیقه بود اونا رو هم خریدم و قدم تو به هر ری فبعتها به ربح کثیر قال الشیخ فالوجه فی هذا الخبر ضرب من الکراهیه دون الحذر میگه از این برمیاد که این نهی کراهتیه لا تکن این نهی کراهتیه نه نهی حرمت باشه لکن این روایت مضافم به این که از نظر سند تمام نی هرچند مشایخ ثلاثه در کتب ثلاثه شیخین در کتب ثلاثه‌شون نقلش کردن کافی و شیخ لکن در سند مجاهیل و ضعاف و مهمل هست موسی بن زنجوی یا رنجوی که تازه اسمش معلوم نیست چه جوریه این هر کی متعرض حال شده از رجالین گفته ضعیفون این ضعیفون به اتفاق الکل باقی دیگه شونم زاب معمولا مهملند یا مجهول غالبا مهملند یعنی اصلا در کتب رجال ازشون تعرضی نی قاسم ابن اسحاق ابن ابراهیم مورد تعرض نی ابی عمرو حنات مورد تعرض نی اسماعیل صیقل رازی مورد تعرض نی نه یا ضعیفن و یا مجهول و مهمل این مال سند و اما دلالت این روایت بر کراهت هم دلالت نمی کند برای اینکه خطاب متوجه به شخص شد و از ذیلش معلومه که حضرت بهش فرموده برای جهات مادی بوده که در این شخص و محیط و منزلش می دیده به عبارت اخرى قضیه شخصیه است اینی هم که گفته هیاکت نکن صیقلی کن برای منافعی که در کار صیقل برای این بوده و اون نفع رو هیاکت نداشته نه برای این که در هیاکت یه حظاظتی بوده پس نهی حضرت و روایت قضیه شخصیه است برای اینکه میگه لا تکن تو نباش و ظاهر از ذیل روایت هم اینه که به اضافه این که قضیه شخصیه است که حضرت میخواسته بفرم فرموده باش به حیاکت نکن سیغل باش لما فی سیغل منن نف، حضرت از خصوصیاتش دیده که سیغل نفعی داره، حیاکت براش نفع اونچنانی ندارد، نفع سیغل براش بیشتره. و لذا میگد که من خریدم رفتم فبعتها به ربح کثیر، یه سود زیادی هم گیر من آمده. پس نهی از حیاکت امر به سیغل نه از باب این که حیاکت یک حزازتی دارد، یه مرجوحیتی دارد، بلکه از این باب است که نفع او معلوم می شود برای این شخص کمتر بوده از سیغل یا هیچ نفع نداشته. به هر حال بحث حزازت نی، بحث نفع در سیغله. برای این جد حضرت بهش فرمود که برو و سیغل ساز باش. یه چیز بفرمایید. پس مطالعه هم اینجوره؟ مطالعه چرا؟ مطالعه هم اینجوره. گاهی آدم مطلب نمیفهمه، پدرش پیشش زلوات میشه، همش که آدم اینجوری که بفهمد که هی این ور میزنه اون ور میزنه نمیفهمه. بنا نبود دیگه روانشناسی هم بنویسی، همون شفا بخش کافی بود. توجه بفرمایید. مضافم به این که فرمایشات شما اعتبار است، لا اعتبار بل اعتبار، فقه ها با اینا نمیشه درستش کرد. ما متد فقهی رو میگیم، ما روشی که روش صاحب جواهره میگیم، روش شما یه روش خاصیه دیگه. خب این راجع به این. و حالا یه چیزی در اینجا در خود حدیث به ذهن میاد و اون این که به ذهن میاد حضرت فرمود که اینایی که شما پوشیدی خیلی بهتر از اینایی که برا ما میارن. او عرض کرد که ام اسماعیل زنم اینها را نخشو میریسد خودم میبافم، که انه او میخواسته بگه که برای حضرت عالیم بیارم. اینجور به ذهن میاد که انه خواسته سریع هم بگه برای به ذهن احتمالشه. حضرت اصلا ریششو زد که برو دنبال کار دیگه، که حالا مأخوذ به حیا نشی و بگی که میگن بلا تشبیه بلا تشبیه پهلوی از هرچی خوشش میومد میخواست میگفت چه چیز خوبیه. اون بیچاره مالکش دیگه جرأت نمیکرد او را داشته باشد، مجبور بود که تقدیم کنه به پهلوی. حالا این مال این روایت که هم سند تمام نی، هم هیچ دلالتی بر نهی ندارد، حزازت ندارد، ارشاد به چیزی نی، بله ارشاد به اینه که اون نفعی دارد برای این شخص، یه نفعی بود. این یه روایت. آره آره بله، این همه شغلا بوده. خب باز روایت بعدی، روایت بعدی رو من میخونم، لغتاش خیلی بلد نیستم، بعد خودتون برید پیداش کنید. تفسیر علی ابن ابراهیم فی سیاق قصه مریم و ولادت عیسی. قال ثم نادا جبرئیل، تو مستدرک باید اینو داشته باشه، نادا جبرئیل و هزی الیک به جزع نخله، ای هز نخلت الیابسه، درخت خشک بیار. فهزت و کان ذلک الیوم سوقون، یه بازاری بوده. فاستقبلها الحاکه، اون کار کسانی که کارشون حیاکت بوده، حاکه جمع نی؟ ها؟ آره که همین، من اینجور من با ایقو علم جنی اینو فهمیدم. فاستقبلها الحاکه یعنی اینایی که کارشون حیاکت بوده اومدن سراغ اون نخله. و کانت الهیاکه انبل و ساعت فی ذالک، صناعت فی ذالک الزمان، انبل یعنی رساتر، ها؟ آره با عزب انبل و صناعت فی ذالک الزمان. فاقبلو علا بغال شهب، بر اثرهای شهبی آمدن. فقال لهم مریم این نخلت الیابسه، او درخت خوش کجاست؟ فاستعزو بها، مسخرش کردن. و زجروها، فقالت لهم جعل الله کسبکم بورا، بورا را معنا کرده ای نظرا، که من نمیفهمم این مثل اینی که گفت امرو چند شنبه است، دیرو چند شنبه بوده، امرو چند شنبه است، گفت دیرو چند شنبه بوده، من نظر نمیفهمم یعنی چه. اینجا پاورقی معنا کرده بور، بی برکت. خیلی تبور، بله ایدکم الله بارک الله، خیلی کسبکم بورا یعنی بی برکت. جعل الله لکم کسبکم بورا یعنی بی برکت. و جعلکم فی الناس آرا، تو جامعه هم خلاصه سرکوب باشی. اینم یه دلیل بر اینه که کار حیاکت یه اولا روایت نی، تفسیر علی ابن ابراهیم اینجوری اومده گفته. ثانیاً حالا حضرت مریم برای اینا نفرین کرد و این نفرین در نسل‌های آینده باید اثر بکنه، این خلاف عدل خدا نی. خب اینا اومدن مسخرش کردن، گفت اصلا همیشه ببینید یه وقت حضرت نوح نفرین میکند، میگه رب لا تذر علی الکافرین دیارا انک انتظرهم یولو عبادک. آیه نمیدن پیدا کنی، میگه اگه بمونن گمراه میکنن. خب این معلل دیگه، چون گمراه میکنن برای همیشه نفرینشون میکنه. یا در دعا اللهم اغفر للمؤمن بل من دخل بیتی مؤمنا، این درسته، دعای به عنوان وصل درسته. اما این اینجا آمده به اینا گفت، گفت خدا کسب شما را بی برکت قرار بده در ناس معار. این ظاهرش اینه به همونا تعلق گرفته، بله اونا رو گفته کسب بده. ولی اگر بخواید بگید نه این کسب و کنبورا، یعنی تا آمدن حضرت مهدی سلام الله علیه بیچاره باید کسبشون بی برکت باشه، خب اینکه ظلمه، اونا استهزا کردن، چرا دیگران کسبشون بی برکت باشد؟ لا تزر و وازرتون وزره اخرى. ظاهر این است که این مربوط به همونا بوده، قصه مربوط به اونا. تازه امام هم که نقل نکرده است که، این تفسیر علی ابن ابراهیم اینجوری نقل کرده. همش که نیقطن، شما معیدید که همش که نمیشه نفرین کند، وزر دیگری رو که دیگری نمی کشد. لا تزر و وازرتون وزر اخرى. یکی دیگر روایتی از مستدرک نقلش کرده، روایت سه همین باب 53 جلد 22 جامع حدیث شیعه. ان جعفر ابن محمد فی شرح نهج ابن میسن در شرح نهج البلاغه گفته، یکی از آقایون اون روز بزرگواری میفرمود اینا رو میخونید چه کار؟ ولی حالا اینا رو میخونم که ببینید ما چه باید بکنیم با این حرفا. ان صادق جعفر ابن محمد علیه السلام انه قال عقل و اربعین معلمن عقل و حایکن، 40 تا معلم عقلی بافنده رو دارن. عقل و هایکن عقل و امرتن، عقل بافندم عقل یه زن، زنم که عقل نداره، ورملعت الله عقل لها. حضرت عباسی میشه این روایت رو به امام صادق نسبت داد؟ خب برخلاف همه اصول و ضوابط است. تمام انبیا معلم بودن به قول امام سلام الله علیه، شغل انبیا شغل تعلیمه و یعلمهم الکتاب و الحکمه. او جمله از امیرالمومنین علیه السلام من علمنی حرفا فقط سیرنی عبدا، او جمله اون تاریخی که از زندگی ابی عبدالله سلام الله علیه نقل شده که یه کسی به عبدالرحمن نامی بود به فرزند ابی عبدالله سوره حمد را یاد داد، حضرت دهانش رو پر از جواهرات کرد، چیزای دیگه هم ظاهرا بهش داد، بعد فرمود این الذی اعطانی مما قدمته، او بخشش کرده من تقدیم کرده، بخشش او کجا تقدیم من کجا؟ کاری که کار انبیاء است علی ما یذر من القرآن و عن علی من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا و عن ابی عبدالله سلام الله علیه که آمد و چی کرد؟ آمد و دهنشو پر کرد. بگیم که اینا عقل ندارن، عقلشون عقلی بافنده است. چجوری؟ معلم چی؟ این که مطلقه. ببینید من عرض کنم این روایت با این ظاهر ما نمیتونیم بپذیریم، به عرض من دقت کنید، ما با این ظاهر نمیتونیم بپذیریم. یا رد علم الهی الا ما چه میدونیم بوده نبوده، چیزی افتاده چیزی نیفتاده. من روایت میخونم. قال عقل و اربعین معلما عقل و هایکن، 40 تا معلم عقلی بافنده دارن. یعنی چه معلم؟ بفرمایی اون که هیچ عقل، اون که خیلی بدتر میشه. آقای از آقای محتسبی میخواد درستش کنه. نه این نه هیچ احتمال. عقل و اربعین هم اونا که عقل ندارن اصلا، سلوغی که عقل نداره. عقل و اربعین معلم چی؟ کی گفته ما بابا حدیثه میخوام معنا کنم ولی تو جیب بگیم نه، این خواسته بگه که خدایا گناهان ما رو در دنیا و آخرت بیامرز. به عرض من توجه کنید، میگم این روایت و امثال این روایت یه بابیه در فقه، امثال این روایت ها را باید علمشو به اهلش رد کنیم اگه سندشم صحیح باشد. نمیدونیم چی بوده چه جور شده، چون اینا برخلاف ضوابط و اصوله. با حضرت عباس کنار سقف خونه شمع روشن باشه، آدم قسم میخوره که این جمله به این ظاهر از امام صادق نی. امام صادق صلوات الله و سلام علیه بیاد بگه عقل چهل معلم به عقل بیا بافنده بیچاره چتب، یعنی چه معلم؟ معلم که اون نی، آخه معنای باب تفعیله. معلم علمه یعنی یاد داد، معلم یاد داده شده است. چرا داره خودشو گنده کرده است؟ خودشو گنده کرد، ایشو خیال میکنه مثلا خودشو چاق کنه دیابت بگیره. بابا معلم بفرمایید. معلم نمیدونم لباس معلم خط خطی. حالا اونه بعد این لیهو بج، اگر معلم در اصطلاح لباسای خط خطی اومده باشه، اون وقت میگه عقل اینایی که لباسای خط خطی درست میکنن معلم نیون. چرا؟ میخواد بگه بافنده های اونا از چل تا اینا بهت کسی لباس را را میگذاره. ایوه السده یا حضرت عباس، بله میرسیم، حالا اونو میرسیم آج آقا، درست میفرمایید، اجازه بفرمایید. حالا این فرمایش آقای احمدی رو باید دقت کنید. حالا خلاصه اونم باشه عقل و اربعین معلمن عقل و هایکن، هایک چه تقصیری داره که عقلش کمه؟ و تازه عقل هایک، عقل زنه، زنم که اصلا عقل نداره. اگه عقل نداره پس تکلیف نداره، پس این چه ظلمی خدا بهش کرده است؟ ها چجور به خودش گفته و تبارک الله احسن الخالقین، چجوری عقل نداره زن؟ لا عقل لها و المرأة لا عقل لها. این روایت صدرن و زیلن مشبهن و مشبه بهن خلاف قواعد خلاف اصول است. لا یجتر او احدون ان ینسبه او الى صادق علیه السلام با این وز، مگه یه کسی خیلی کلش مثل همون داغ شده باشه مخش نفهمه چی به چیه بگه که بله این روایت امام صادق فرموده است. این هم یک روایت. روایت دیگر، این بس خلاف ضوابطه میره کنار. روایت دیگه باز مستدرک از ابن میسم نقل میکنه، نهج البلاغه عن موسی بن جعفر علیه السلام انه قال لا تستشیر المعلمین ولا الحوکه. حالا یا معلمین به فرماشه جوقه احمدی یا معلمین و اونایی که ایاکت میکنن، چرا لا تستشیر؟ فان الله قد سلب عقولهم، بیچاره رفته لقمه نون پیدا کنه، عبابه را حضرت عالی ببافه، قبابه بافد، خدا عقلش گرفته. چی اینا؟ اونم یه حرفیه، اونم یه حرفی، از عقل نداره چی کار میکنه؟ نمیدونم اینا را چجور شده فقها ما قدس الله ارواحهم و نور الله مزاجعهم اینا را آوردن تو فقه. حالا یا روایت چی می نویسه یا چی می نویسیم، اما این محقق در شرایط فتوا میده به کراهت. مستندش همین است، تمام مستندها را اینجا جمع. یعنی چی لا عقل؟ بزن بگه دلش خوش میده. خب اینجوری حالا ما اون برای خودت خوب، خدای کنه روایت ها رو که فارسی میکنی اینجوری فارسی نکن. خب اینا رو خدا عقلشونو گرفته، آخه این ظلم نیست؟ لیس هازا ظلمن، هیاکت میکنه، تأمین معیشت میکنه. توجه کنید حیاکت میکنه برای تأمین معیشت، تأمین لباس، تأمین فرش. خدا عقلشو گرفته؟ اینجا چی هست؟ من که میدونم که لغت نمیخوایم بخونیم. اینجا چیه؟ سلب عقولهم، عقولهم یعنی پابنداشونو گرفته؟ گوش. خب اینجوره. حالا اینم یه حرفیه، اینم یه حرف. شما مثل آقای حیدر دوتایی دست همو بگیرید حدیث معنا کنید. باز در همون ابن میسم دارد ان رسول الله صلی الله علیه و آله انه دفع الی حایک من بنی نجار غزلا، یه چیزی بهش داد، رشته ای رو بهش داد، لینس جله ها صوفن. صوف چیه؟ اش. یه صوفی رو ببافد براش، مثلا جرابه پشمی مثلا ببافه، لباس پشمی ببافه. فکان یمتلو، مرد پیغمبرا خلاصه بلا تشبیه مماطله میکرد و مسامحه میکرد و سر کار گذاشته بود. و یعتیه متقاضیان، هی میومد بگو بابا تموم شده. و یقف علی بابه و یقول ردو علینا صوبنا لنتجمل بهی فی الناس. بده دیگه، حالا چند وقت مونده اونجا دیگه. حالا سابقه یه قصه برای ما، یه مادر بزرگی داشتیم، میگفت که تریج مونده و آسینش. یه قصه اون وقتا میگفتن که یه کسی رو من یادم نی قشنگ میگفت تریج مونده و آسینش تا آخر. اون شاید از همین فرهنگ گرفته شده. و لم یزل یمتله تا چی شد؟ تا پیغمبر مرد. این آدم، خب حالا این آدم این کار رو کرده، این کار خلاف کرده، چه رفتی به باقی دیگه داره؟ بله او خلاف کرده، اینقدر معطل کرد تو تا پیغمبر از دنیا رفت. خب این کار بدی انجام داده، چه رفتی به بقیه داره؟ نه پیغمبر نمیخواسته، نه اونجور که باشد که این با بازی اشکال است که اگر کار بدی بوده چجور پیغمبر، کاری کراهتی بوده چجور پیغمبر از این بیچاره میخواست است. از اینه توجه بفرمایید. کیف نداره، من روایت دارم میخونم. من چه میدونم؟ من که نمیتونم بگم طیف خاص، من روایت میخونم. من میگم خلاف اصول و ضوابطه، میگی نیست، خب بگید نیست. چی بوده من چه میدونم؟ من که دیوارم کوتاست، من اگه اون حرف رو بزنم میگن فقر از بین برد، خلاف آیه قرآن لذکر مثل حضلونسین، چی کارش کنم؟ ببینید باز روایت دیگر دارد، نهج البلاغه، قال للاشعث ابن قیس و هو علی منبر الکوفه یختب فمضا فی بعض کلامه شیئون اعتراض الاشعر، حضرت یه چیزی فرمود اشعث اعتراض کرد، اعتراضش این بود، فقال یا امیر المؤمنین هاذه علیک لا لک، این بر ضرر تو است نه به نفعت. فخفز الیه بشره، فخفز علیه السلام بسره، خفزنی پایین انداخت چشمش را. ثم قال ما یدریک ما علی من مالی، تو نفع و ضرر منو کجا میفهمی؟ تو در زندگی شخصی من داری دخالت میکنی، کجا میفهمی چی بر نفع منه چی بر ضرر منه؟ لعنت الله و لعنت اللاعنین حائک ابن حائک منافق ابن کافر، لعنت الله و لعنت علیکشم ندارد، ها علیک درسته، علیک لعنت الله و لعنت اللاعنین حائک ابن حائک منافق ابن کافر. خب این معلومه بافنده نبوده اشعث ابن قیس، که این همون بافنده ای که اون آقای صدهی فرمودن، یعنی دروغ و دلنگ میبافته، چرت چتر چی چرند میبافته، دروغ، آبروی مردم رو با منافق نشانه همینه دیگه. این هیاکت در کلام است به کلمات محرمه. ولی حالا او مثلا نمیدونم کشباف بوده، اصفهان کشبافی داشت، مدتی بود کشبافی اصفهان بود، این چه ربطی به اون دارد؟ این هیاکت در کلام رو میگه کما هو واضح. روایت دیگه در باب صلات الجماعه آمده که توی وسائل هم هست، از شهید هم در نفلیه نقل شده که نمیدونم از یک کسی نقل میکنه که فرمود لا تسلو خلف الحائک ولو کان عالما، ولا یکیش یادمه، ولا خلف الدباغ ولو کان زاهدا، ولا خلف الحجام ولو کان چی. میگه نماز پشت سر اینا نخونید، پشت سر حائک نماز نخونید ولو عالم باشد. خب این دلالت میکنه بر این که این یک کار ناپسندیده‌ایه، یا دباغ همینجور، یا حجام همینجور. حالا من به سند کارم، اینه هیچ کدوم سند نداره، لکن احتمال دارد مراد از این هائکو، این حالا دیگه احتمال است. من میگم این روایت سند ندارد، چون سند ندارد نمیتونیم بهش اعتماد کنیم، ولی نهیش بد نیست بر مذمت، ولی احتمال دارد مراد از این هائکو دباغ و حجام یه چیزی دیگه باشد. هائک یعنی هائک کلمات کاذبه و کلماتی که آب روی اطفال افراد رو میبرد. حجام یعنی این که خون مردم رو میگیرد، خون مردم رو میگیرد. دباغ اونی که پوست مردم رو میکنه قلفتی و نمک میزنه. این کنایه باشد. لا تسلو خلف الهائک ای هیاکت الکلام والکلمات، ولو آدم با سوادی باشد، خب بدتر، خطرش بیشتره. ولا خلف دب ولا خلف الحجام ولو کان خلف دباغ ولو کان زاهدا، یعنی اونی که پوست انسانها رو نمک میذاره، دباغ اینجوری پوست خشک میکنه، ولا حجام خون مردم رو میگیره. این احتمال در روایت وجود دارد، شاهدش روایتی که حالا میخونیم راجع به حائک، که حائک به این معنا در روایات آمده. نمیکرد، نه خیر، من دقت کردم به یک کلمه گفتم، ببین دو ورداش بابا جون، اون حجام نمیمکد، زالو میمکد، حجام خون میگیرد نه میمکد. ها درست میگم، مگه اینجوری راست؟ اینم حرف ایدک الله بارک الله، میم اینجوری میکنه دیگه، همون با مکیدنش میکشه خون مردم رو میکشد، وفقه کلاف دارن. البته الحمدلله حالا دیگه کارشون کم شده. به هر حال هائک اون کار را، خون را میکشد، مراد این باشد، کنایه باشد. شاهد بر این معنا این روایتی که در باب هائک داریم، میگد که در روایت ابن عیسی در باب کذب از باب جهاد نفس آمده، اینو تو وسائل روایت شده داره، قال ذکر الحائک لابی عبدالله علیه السلام انه ملعون فقال انما ذاک الذی یحوک. نداریم برای کراهت هیاکت روایاتی که هستن، بعضیشون قضیه شخصیان، مثل اون روایت که خوندم با ضعفی که در تمام روایات اولا ضعف سند دارد، یا بل ارسال یا به اینکه سندش درش ضعیف و مجهول است، این اولا. ثانیا این روایات بعضی آش قضیه شخصیه است، هیچ دلالت بر حزازت یاکت نیست، بلکه دلیل بر اینکه کار دیگر نفع بهتری دارد یا نفع دارد و اون کار و یاکت نفع ندارد، قضیه شخصیه است. بعضی هاش خلاف قواعد و اصول مسلم اسلام است که لا یجتر او احدون ان ینسبه الى المعصومین به هاز الظاهر، آبودن یا رد علمش الى اهلش، اگه فرموده باشن ما نمیدونیم چجوری گفتن، خودشون باید معنا کنه. و اینم یه دستشون. بعضی هاشم که هیچ دلالت بر، بعضی هاشم مربوطه به شخص، باز قصه مربوطه به یه عده افراد یا به شخصه، قصه مریم مربوطه به یه عده بوده با اونا گفته است، قصه حضرت رسول هم که مماطله کرده یه شخصی بوده مماطله کرده، اون آدم قب حزازت اون آدم به دست میاد نه به طور کلی. قضیه روایت اشعث هم که مال هیاکت اونجوریه، نماز هم که سندش درست نیست و اون احتمال. من تعجبم با این روایات چی تو آمدن گفتن مکروهه. حالا عبارت صاحب جواهر رو براتون بخونم، صفحه چند صاحب جواهر؟ 131. ها؟ میگم تسامح اصلا باید خلاف قاعده است. یعنی چه؟ نمیدونم. حق حالا نمیگم تو دست. بعد بیا بهت بگم که چی شده. بابا میگم روایات اصلا خلاف قاعده است، قضیه شخصیه است. تسامح در ادله سنه آخه نمیشه که گفت امام جمعه فلان جا خیلی آدم قدرتمندیه، گفت امام جمعه جای دیگه خیلی قدرتمندتر از اونه. به هر حال این راجع به این روایات. حالا من عبارت صاحب جواهر بخونم، آخه یه حرفی میزنی که اون وقت یه کسی اگه این حرفو بشنه وقت خیال میکنه بحث ما همینه. این روایت من میگم خلاف قواعد دارد، خلاف اصول دارد، قضیه شخصیه است، هیچ مذمت درش نیست. میگه تسامح در ادله سنن. آخه تسامح در ادله سنن یه مضمونی باشه؟ تسامح در ادله سنن یه حرف که نمیشه که، هر شهری رو به هر شهری نمیشه قیاس کرد که. توجه کن، حالا من نمیدونم که اونایی که با تو عمر اومده بودن کجایی بودن. خب فتکونو بله بله ظاهر اتحاد المراد منهما فتکونو هین ازن مدلولتن لنصوص المشتمله علا زم هازه سنعه و نهی عنها. میگه نصوصی که زم کرده این صنعت را و نهی کرده، ما ندیدیم نصوصی که زم کرده باشد و نهی کرده باشد. اگرم بود برخلاف قواعد بود نمیشد عمل کنیم. حتی ورد فی بعضا ان نهی عن صلات خلف الحائک، بل ورد ان ولده لا ینجب الی سبعه ابطون. بافندگی میکنه تا ابش بچش بده. آره نه و ما مرد فی ولد الزنا الا انه یمکن این خبر بالخصوص میگه همون معنا باشد. حالا بعد آخر میگد که بله فی ابن راتم ولا فرق فی افرادها بعد صدق مسماها، فرق دیگه نمیکنه، بالعموم که راحت داره. نه هم از ظاهر خروج و نسج الخوص، حسیر بافی بیرونه چون کار انبیا حسیر بافی بوده، نسج الخوص و نحوهی منها فانه کان عمل و بعض الانبیاء و الاولیاء علیهم السلام بل لو غیر مندرج فی مطلق الهیاکه. این راجع به نساجی، حالا فردا راجع به حجامه.